سال هاست که حزب دموکرات در آمریکا حزب اقلیت‌های این کشور به حساب میاد. این تنوع فزاینده در میان رأی دهندگان حزب دموکرات به خصوص در اوایل دهه 2000 میلادی و با رشد فزاینده جوانان تحصیل کرده در آمریکا بسیاری از تحلیلگران سیاسی را مجاب کرده بود که حزب دموکرات حزب مسلط بر آمریکا برای دهه‌های آتی خواهد بود. موفقیت باراک اوباما در انتخابات ریاست جمهوری سال 2008 و 2012 هم یک شاهد دیگه بر این ادعا بود. در این دو انتخابات، اوباما نه فقط موفقیت چشمگیری در میان اقلیت‌ها به دست آورد، بلکه در عین حال رأی دهندگان سفید پوست آمریکایی و از جمله اون کسانی که تحصیلات دانشگاهی هم نداشتند هم به خوبی از اوباما حمایت می‌کردند. با این حال، در سال 2016 این روند تغییر کرد. در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 هیلاری کلینتون نتونست موفقیت اوباما در میان اقلیت‌ها رو تکرار کنه و تقریباً در تمامی گروه‌های جمعیتی عملکرد ضعیف‌تری نسبت به اوباما داشت. به نظر می‌رسه که این روند تا سال جاری هم ادامه پیدا کرده. نظرسنجی‌ها نشون میدن که دونالد ترامپ نامزد جمهوری‌خواهان برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در میان گروه‌های اقلیت در آمریکا عملکرد بسیار خوبی داشته. در این تازه‌ترین قسمت از پادکست کنجکاو نگاهی خواهیم انداخت به اینکه چطور نقشه جمعیتی آمریکا در حال تغییر و سعی می‌کنم جوابی برای این سوال پیدا کنم که چرا دونالد ترامپ چنین در میان اقلیت‌ها محبوب‌تر شده. کنجکاو پادکستی از مجموعه پادکست‌های رادیو فرداست و من اردشیر طیبی هستم. اول بیایید نگاهی به تازه ترین نظرسنجی های موجود بندازیم. بر اساس نظرسنجی که مؤسسه تحقیقاتی پیو از ماه سپتامبر منتشر کرده، کامالا هریس در حال حاضر 18% بیشتر از دونالد ترامپ در میان اسپانیایی زبان های آمریکا رأی داره. 57% از این گروه میگن به هریس رأی خواهند داد و این در حالیه که 39% میگن به ترامپ رأی میدن. این اگرچه اختلاف قابل توجهیه و وضع دموکرات‌ها رو در میان این گروه از اقلیت‌های آمریکا به نسبت پیش از کنارگیری بایدن از انتخابات بهتر کرده، اما همچنان از رأیی که دموکرات‌ها به طور سنتی از این گروه جلب می‌کردند کمتره. یادآوری کنم که در سال 2016 کلینتون 66% از آرای اسپانیایی زبانان آمریکا رو به دست آورده بود. به طور مشابه نظرسنجی‌های همین مؤسسه پیو در ماه اوت هم نشون داده بود که هریس از یک برتری 64% در میان رأی دهندگان سیاه پوست برخورداره، به طوری که 77% از رأی دهندگان سیاه پوست ثبت نام شده گفته بودند به کاملا هریس رأی خواهند داد و 13% گفتند که به ترامپ رأی میدن. باز هم این یک بهبود نسبت به زمانیه که بایدن هنوز در رقابت‌ها بود، اما هنوز هم پایین تر از رأی دموکرات‌ها در سال 2020 و اون سال بایدن 92% از آرای سیاه‌پوستان آمریکایی رو کسب کرده بود. این رویگردانی اسپانیایی زبان‌های آمریکا از حزب دموکرات بسیار برای جمهوری‌خواهان و دونالد ترامپ حیاتیه، چون این گروه تأثیر بسیار زیادی بر نقشه انتخاباتی آمریکا دارن. همین گروه از رأی دهندگان بودند که در سال 2016 تمام 30 رأی الکترال ایالت فلوریدا رو که ایالتی چرخشی به حساب میاد تقدیم به دونالد ترامپ کردند. همین اتفاق در میامی هم دیده شده. در سال 2016 کلینتون با 30% اختلاف در آرای این ناحیه پیروز شد، اما سال 2020 جو بایدن فقط 7.5% بیشتر رأی آورده بود و بر اساس نظرسنجی های فعلی انتظار میره که در سال 2024 هم ترامپ رأی این ناحیه رو با حدود 3% اختلاف ببره. اما این رو هم نباید فراموش کرد که دقیقاً برعکس این اتفاق هم یه جورایی داره جاهای دیگه میفته. مثلا در ایالت‌های مثل آریزونا و تگزاس هم که به طور سنتی ایالت‌های جمهوری خواه به حساب میان، رشد جمعیت اسپانیایی زبان‌ها باعث شده که این ایالات کمی به سمت دموکرات‌ها متمایل بشن. اگرچه این رشد جمعیت هنوز تفاوت بزرگی در حساب و کتاب آرای الکترال ایجاد نکرده. امیدوارم حوصله‌تون رو با عدد و رقم سر نبرده باشم، ولی یک اطلاعات جالب دیگه عدد و رقمی هم بهتون بدم و بعد عمیق‌تر به دلایل این اتفاق می‌پردازم. یک نظرسنجی از مؤسسه عرب آمریکایی در همین ماه گذشته میلادی نشون داد که دونالد ترامپ بین عرب‌های آمریکا هم به طرز غیر منتظره‌ای خوب عمل کرده. بر طبق این نظرسنجی 42% عرب‌های آمریکایی میگن قصد دارن در انتخابات پیش رو به دونالد ترامپ رأی بدن و در مقابل 41% گفتن که به هریس رأی میدن. این خیلی کمتر از سال 2020 و در اون انتخابات 65% عرب‌های آمریکایی گفته بودند که به جو بایدن رأی دادن. شاید تنها گروه اقلیتی که وضع دموکرات‌ها در اون به نسبت سال 2020 بهتر شده آسیایی آمریکایی‌ها باشن. یک نظرسنجی ماه سپتامبر میگه کامالا هریس حدود 38% بیشتر آرای این گروه رو در اختیار داره و 66%شون میگن که در انتخابات به نامزد حزب دموکرات رأی خواهند داد. این یک اختلاف چشمگیر با میزان رأی داره که بایدن در سال 2020 از این گروه گرفته بود. حالا با این زمینه‌ای که میدونید بیایم بریم سراغ پاسخی برای این سوال که چرا دونالد ترامپ داره بین اقلیت‌های آمریکایی جای خودش رو باز می‌کنه. اول از همه باید تاکید کنم که هر یک از این گروه‌ها که هیچ، هر یک از افراد در این گروه‌ها هم دلایل خاص خودشون رو برای رأی دادن دارن. ولی یک چیزهایی تقریباً بینشون مشابه. مثلا اعراب آمریکایی در نظرسنجی‌ها همیشه گفتن که غزه براشون مسئله اصلیه و اگرچه به نظر میرسه که دونالد ترامپ از بسیاری جهات بیشتر از کامالا هریس حامی اسرائیل، اما سیاست دولت بایدن در قبال اسرائیل و جنگ در غزه هم باعث شده که 80% از اعراب آمریکایی از دولت فعلی در آمریکا ناراضی باشند. در مورد اقلیت سیاه پوست آمریکایی هم به نظر میرسه فعالیت‌های سال‌های اخیر جمهوری‌خواه‌ها باعث شده که جای خوبی در میان این گروه باز بکنند. برخی تحلیلگرا میگن این احتمالاً به این دلیله که اهمیت مبارزات حقوق مدنی که از دهه 1960 شروع شده بود دیگه کمتر و کمتر شده و دلایل سیاسی و اقتصادی دیگه‌ای برای افراد جامعه سیاه‌پوستان آمریکا مهم شده و به همین دلیل دیگه اونها کمتر به دموکرات‌ها وفادار هستند. اسپانیایی زبان‌های آمریکا هم که عمدتاً از کشورهایی با وضع بسیار بد اقتصادی اومدن، همواره ثبات اقتصادی براشون اولویت اصلی بوده و این دقیقاً نقطه ضعف کامالا هریس هم هست. برای این گروه همچنین سیاست خارجی هم بسیار مهمه و اغلب این اسپانیایی زبان‌ها از کشورهای کمونیستی مثل ونزوئلا و کوبا اومدن و بسیار بسیار با سیاست‌های چپ‌گرایانه در اقتصاد مخالفن. از اون طرف موفقیت کمپین ترامپ هم بوده که جوری جا انداخته که دموکرات‌ها به عنوان سوسیالیست یا حتی کمونیست معرفی شدن و این باعث شده که این افراد اسپانیایی زبان که در اقتصاد راستگراتر هستند بیشتر به سمت جمهوری‌خواه‌ها متمایل باشن. اونها همچنین نگران نرمش دموکرات‌ها در برابر دیکتاتورهای کوبا و ونزوئلا هم هستند و این هم یک دلیل دیگه است براشون که به دموکرات‌ها رأی ندن. با این حال علاوه بر این دلایل خاص، حداقل دو تا دلیل کلی دیگه هم برای توضیح اقبال اقلیت‌ها به ترامپ وجود داره. رأی دهندگان غیر سفید پوست آمریکایی در واقع همواره دیدگاه‌های محافظه‌کارانه تری نسبت به الگویی که برای رأی دادن انتخاب می‌کردند داشتند. ممکنه اینطور به نظر بیاد که چون سیاه‌پوستان یا اسپانیایی زبانان آمریکا به طور تاریخی به دموکرات‌ها رأی می‌دادند، پس لابد در مسائل اجتماعی و اقتصادی هم گرایشی چپ‌گرایانه تر دارند. اما در واقع اینطور نیست. حتی 10-12 سال قبل و در انتخابات 2012 که سیاه‌پوستان و اسپانیایی زبانان آمریکا بسیار بیشتر از رأی دهندگان سفید پوست به دموکرات‌ها رأی می‌دادن هم همچنان خودشون رو محافظه‌کار می‌دونستن و مثلا در مسائلی مثل سخت جنین یا کوچک کردن ابعاد دولت با نظرات جمهوری‌خواهان بیشتر همدل بودن. روزنامه فاینانشال تایمز همین به تازگی مطلبی به قلم جان بی مرداک، روزنامه‌نگار داده محور خودش، منتشر کرده که در اون خیلی خوب توضیح داده که در چند سال گذشته چطور رأی دهندگان غیر سفید پوست محافظه‌کاری که قبلاً به دموکرات‌ها رأی می‌دادن شروع به چرخش به سمت جمهوری‌خواها کردند. در همین مطلب مثلا ذکر شده که در سال 2012 حتی رأی دهندگان سیاه‌پوست بسیار محافظه‌کار هم به طور گسترده‌ای به دموکرات‌ها رأی می‌دادن، اما در سال 2020 این گروه به طور مساوی بین بایدن و ترامپ تقسیم شدند. به طور مشابه در سال 2012 اسپانیایی زبان‌های بسیار محافظه‌کاری که به جمهوری‌خواهان رأی می‌دادند هم صرفاً فقط 20% بیشتر بودند، اما در سال 2020 این رقم به 50% رسیده. آقای مرداک استدلال می‌کنه که این تا حدی به این دلیله که اقلیت‌ها بیشتر احتمال داره در خارج از گروه‌های نژادی خودشون با دیگران معاشرت کنن و این تابوهای درون گروهیشون در مورد رأی دادن به جمهوری‌خواهان رو کم رنگ می‌کنه و با اعتماد به نفس بیشتری می‌تونن از افکار محافظه‌کارانه خودشون دفاع کنن. دلیل دومی که آقای مرداک میاره اما از این هم جالب‌تره. او میگه دلیل دوم اوباماست. میگه که اینطور نیست که بگیم دموکرات‌ها همیشه در میان اقلیت‌ها بهتر عمل کرده باشند، بلکه این باراک اوباما بوده که در میان اقلیت‌ها محبوب‌تر بوده. او برای اثبات این ادعاش میگه به انتخابات میان دوره‌ای زمان ریاست جمهوری اوباما نگاه بکنید. در سال‌های 2010 و 2014 جمهوری‌خواهان حدود 10% از رأی سیاه‌پوستان و حدود 35% از رأی اسپانیایی زبانان رو بردن و این تقریباً مشابه همون عملکردیه که دونالد ترامپ در سال 2016 داشت. اما به هر حال واضحه که از 2016 به بعد جمهوری‌خواها رفته رفته آرای بیشتری از اقلیت‌ها گرفتن و این مشابه عصر اوباما یک تغییر جهت ناگهانی نیست و بلکه به نظر پایدار میاد. حالا سوال اینجاست که اینها همه چه تأثیری در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو که در آبان ماه برگزار خواهد شد میذاره؟ پیشبینی اما واقعا دشواره. همونطور که کمتر کسی میتونست پیشبینی کنه که چند ماه مونده به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا حزب دموکرات نامزدش رو تغییر بده یا دونالد ترامپ چند میلیمتر با مرگ فاصله داشته باشه، انتخابات رو هم به این راحتی نمیشه پیش بینی کرد. بنابراین همچنان ممکنه چرخش‌های جریان‌ساز دیگه‌ای در مدت زمان اندک باقی مونده پیش روی ما و انتخابات آمریکا باشه. ممنون که شنونده پادکست کنجکاو هستید. در کنجکاو من هر بار یکی از موضوعات جاری در اخبار روز رو پیدا می‌کنم و سعی می‌کنم قدری عمیق‌تر اون رو بررسی کنم تا با هم درک بهتری از رویدادهایی که جهان اطراف ما رو شکل میده داشته باشیم. پادکست کنجکاو رو میتونید علاوه بر سکوهای پخش رادیو فردا در اپلیکیشن‌های دریافت پادکست بشنوید. مثلا میتونید اپلیکیشن کاست باکس رو نصب کنید و در اونجا کلمه کنجکاو رو به فارسی جستجو کنید و بعد مشترک این پادکست بشین. همچنین قسمت‌های قبلی این پادکست هم همچنان قابل شنیدن هستند و به ندرت منقضی شدن. توصیه می‌کنم سری به قسمت‌های قدیمی‌تر هم بزنید و اونجا هم موضوعاتی هست که مطمئنم از شنیدنش لذت خواهید برد. من اردشیر طیبی هستم و آنچه که می‌شنیدید پادکست کنجکاو بود. پادکستی از مجموعه پادکست‌های رادیو فردا.